الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی این مجلس رو به لطف و به کرمش از همه ما به احسن وجه قبول بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عالم دنیا خاصیتش این هست که انسان در بعد ابعد، در دورترین حالات از مبادی نورانی عالم قرار گرفته. عالم دنیا پسته، پایینه، دوره، و بنابراین این عالم محل امتحانه. عالمی که دورتره محل امتحان باید باشه، به جهت اینکه در عالمی که دور هست قربش به خداوند کم هست، فعلیت‌های نورانی درش کم هست، از اون طرف ظلمت غلبه دارد، برد و سرمای بعد برش غلبه داره، ظلمات دوری از مشیت خدا برش غلبه داره. اینجا هست که حالا انبیا میان میگن که حجاب ها رو کنار بزنید، حرکت کنید، از این عالم برید جلو، برید این عالم رو رد کنید. موتو قبل ان تموتو، قبل این که بمیرید، بمیرید. یعنی تا زنده هستید مراحل مرگ و اینا و زندگی دنیاوی رو رد کنید، با خواهش های نفسانی مبارزه کنید، نمیدونم اخلاص به خرج بدید، خدا رو در نظر بگیرید، ایمانتون رو مد نظر قرار بدید، بهشت و جهنم و اینها رو در نظر قرار بدید، با همه این که خیلی میل دارید به گناه و معصیت و کارهایی که خودتونم میفهمید با عقلتون که درست نیست، اگرم با عقلتون نفهمید به بیان انبیا و اولیا و ائمه میفهمید، اونا گفتن کتابای آسمانی نازل شده که این کارا کار بدیه، کار مناسبی نیست. حالا با توجه به ایمانی که دارید، در عالم دنیا ما ایمان داریم، عقلمون در این حد متوجه میشه، خدایی هست، پیغمبری هست، آخرتی هست، اینا رو میفهمیم، ثابت میشه، روشن، ادلش هم هیچ خدشه بردار نیست. خب در این حد میفهمیم، اما بهشت رو میبینیم؟ نه. جهنم رو میبینیم؟ نه. میفهمیم قرب به خدا یعنی چه؟ اینا رو نمیفهمیم، اینا رو لمس نمیکنیم، ما تو دنیا شهود نمیکنیم که. به ما میگن ولایت اهل بیت خیلی خوبه، حالا میفهمیم خیلی خوبه یعنی چی؟ نمیفهمیم که. میگن حرم امام رضا بقعت من بقاع الجنه، باقی از باغهای بهشت، زمینی از زمینهای بهشته. میبینیم واقعا؟ لمس میکنیم؟ نه. چرا نمیفهمیم؟ به خاطر اینکه این عالم، عالم حجابه، رو همه حقایق حجاب ها زده شده. خیلی یک سوسوی از نور خدا رسیده به این عالم و به ما در این عالم، خیلی کم رسیده چیزی. اونی که رسیده همون شده ایمان ما. نمیتونیم دست از خدا برداریم، خدا رو نمیبینیم، نمیتونیم دست برداریم، بهشت رو نمیبینیم اما نمیتونیم دست برداریم. همین که ایمان دستگیره محکم میبندد به این گیرهایی هست که میخوان مثلا سوهان بکشن نجارها یا آهنگرها، میبندن. ایمان اونه، میبندد محکم، خدا هست، دین هست، حق شما امام است عجل الله تعالی فرجه الشریف، با این ادله‌ای که ما الان داریم با دیدی که داریم، تفکری که داریم، هزار سال بعد به دنیا می آمدیم، بازم گفتیم امام زمان هست، زنده هست. 1400 هزار مثلا 100 سالشون حضرت حدودن، 2100 سال هم باشه بازم میگیم اصلا درسته. هیچ ایمان تغییر نمیکنه، همون جوری که ایمان افرادی که در مثلا سال مثلا امامت 200 سالشون بوده یقین داشتن، الان ما هم همون یقین رو داریم، شاید بیشتر هم داریم. این ایمانه که انسان نگه میداره. بعد که ایمان، انسان به گیره ایمان بسته شد، ایمان کفایت نمیکنه. خدا از ما ایمان نخواسته، خدا از ما شهود خواسته، خدا از ما وصل خواسته، رسیدن خواسته. ان الوصول الی الله، خدا از ما وصول خواسته، باید برسی. ایمان داری خیلی خوب، خوبه، اما باید حرکت کنی، حجاب ها رو کنار بزنی تا برسی، لمسش کنی. که فرمود ما اهل بیت از شما، شما از ما صابرترید، چون ما میبینیم شما نمیبینید، ندیده صبر میکنید. پس ما نمیبینیم، اینکه ما اهل بیت میبینیم ولی شما نمیبینید، نه یعنی که تا آخر شما چشم بسته باقی بمانید و نبینید، این چیز خوبیه، نه خیر، یعنی حرکت کنید که ببینید. شما از ما صابر ترید، این کنایه است، نه که شما با فضیلت ترید. مثل کسی که خیلی علم داره، یک ماری هم داره میاد، این میدونه این مار نیش میزنه، یک کس دیگه نمیدونه، نمیدونه این مار نیش میزنه، فکر کنه وسیله بازیه. بعد میگه شما صبرت از ما بیشتره، شجاعتت بیشتره، وایستادی، شجاعتت بیشتره، شما وایستادی جلو شیر درنده، چون نمیدونه شیر بچه است. بعد اون کسی که میفهمه به این میگه تو شجاعتر از منی، وایستادی. امام فرمود شما صابرتر از مایی، شما نمیبینید، ما میبینیم، یعنی شما هم باید بیای ببینی، نه اینکه خوبه که نبینی، شما باید ببینی. لذا در روایت داره، آیات داره، لقاء، لقاء خدا باید ببینی. پس ایمان هست. ایمان چیه؟ ایمان میزان ندیدنه. نمیبینی، ایمان داری، باور داری، اعتقاد داری، با ادله محکم یقین داری، هست. اما چیزی رو لمس نمی کنی. شما نماز که میکنی لمس نمی کنی که واقعا به خدا مقربتر شدی، انوار الهی توی این مجلس لمس نمی کنی. ملائکه بیان برن، مثلا اون اوضاعی که در روایات آمده که مجلس اهل بیت انجام میشه، عرش خدا تحت تاثیر این مجلس درش تحولات ایجاد میشه. یا گناه هم همینه، گناهی که انسان میکنه، خب در ملکوت عالم، در باطن عالم اتفاقاتی میفته، ما که نمیبینیم که. اما منکر اون اتفاقات هستیم؟ نه، نمیبینیم، منکر هم نیستیم. اسم این ایمان، باور داریم، اعتقاد داریم هست. این ایمانی که در دنیا ما داریم، از لحظه تکلیف مثلا یا سن تمییز در ما میفته، این ایمان همون یه خورده ای از اون انواره که حجاب بهش خورده، حجاب 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 حجاب، انقدر اومده دور شده، دور شده اومده تو این دنیا، از پس پشت هزارها حجاب بالاخره نور خدا نفوذ کرده، آمده یه ذره ایش به ما رسیده، شده ایمان ما، نمیتونیم دست از حقایق برداریم. اما فرمودن حالا این خط نور ایمانو بگیر، برو جلو، هی حجابا رو بزن کنار، هی بیشتر میبینی، هی بزن کنار، بیشتر می از دنیای حرکت میکنی، میری بالا، میری، اسمش سیر و سلوک، اسمش تدین، نسک، دینداری. تمام دستوراتی که انبیا دادن برای همینه دیگه، فقه و اخلاق و اعتقادات، همه برای این هستش که اون حجاب ها کنار بره. انبیا آمدن در این عالم دنیا مزاحمات رو به ما معرفی کردن و کمک کارها رو هم معرفی کردن که شما این نوری که داری، نور ایمان، نور عقل، چیزایی که خدا بهت داده، اگه میخوای اینو ادامش بدی، بری برسی به اون مبدأ این انوار، حقیقتاشو پیدا کنی، قشنگ لمسش کنی، که اون بهشت، نعمت حورالعین، چیش، خیلی نعمت ها، اونا رو اگه میخوای پیدا کنی، باید این کاری که ما میگیم رو به این راه، از اینجاست. دروغ نباید بگی، نمیدونم، غیبت نباید بکنی، سوء زن نباید داشته باشی، اینها حجابه. حجاب رو باید بزنی کنار، حجاب رو باید بزنی، چه کار باید بکنی، و حرکت هم باید بکنی با یه وسیله هایی، سوار یک مرکب هایی باید بشی، مرکب نماز، مرکب روزه، همینجور چیزهای مختلف، باید متصف به این صفات بشی و بری جلو. این میشه خلاصه دین مثلا به یک تعبیر. خب شما دین رو میخوای انجام بدی، بحث ما در چیه؟ در همینه که ما میخوایم علم اخلاق، امور اخلاقی، آداب الهی، دستورات الهی رو انجام بدیم. عرض کردیم محور علم اخلاق ولایت اهل بیت، انتشار انوار اهل بیت، یعنی ما میخواهیم به وسیله انجام دستورات اهل بیت در حقیقت بشیم نور اهل بیت، شعاع اهل بیت، نور اهل بیت بیشتر در ما بیفته، ما آینه ای بشیم که انوار اهل بیت رو بیشتر منتشر کنیم. اگر شما میخوای خوش اخلاق باشی، باید حواست باشه میخوای خوش اخلاق بشوی که اخلاق امام را حکایت بکنی و هر کدام از دستورات دینی. خب این همونیه که در روایات امیرالمومنین علیه السلام چی فرمودن در نهج البلاغه؟ فرمود اعینونی، کمک کنید به من. خیلی بحث داره، ها نمیخوام وارد بشیم، اجمالش دیگه حالا با اغماز میخوام رد چیم، شما هم سخت نگیرید، نگید آقا حالا کمک کاری یعنی چی. به هر حال حضرت محمود کمک کنید به من، اعینونی، ما به امیرالمومنین کمک کنیم. حضرت میفرماید به من کمک کنید. چطوری کمک کنیم؟ به ورعن، به وسیله ورع، وجتهادن، به وسیله تلاش، جدیت، و عفتن، به وسیله عفت. یعنی شما اگه انسان عفیفی باشی، خب باید بریم تعریفش رو دریاریم در روایات. عفیف کیه؟ چیه؟ اجتهاد چیه؟ اجتهاد این اجتهادی که میگن نیست، مجتهد این یک اصطلاح دیگه ایه. اجتهاد در روایات یعنی تلاش در مسیر خیر، جدیت در مسیر خیر، کوشش. اجتهاد باید داشته باشی. اگه میخوای به کی کمک کنی؟ به امیرالمومنین کمک کنی. هر جدیتی که در رعایت دین به خرج میدی، هر جدیت و استقامتی که در مسیر حق داری، داری به چه کسی کمک میکنی؟ باید به چه نیتی انجام بدی؟ به نیت لبیک گفتن به امیرالمومنین علیه السلام. حضرت فرموده کمکم کن به این وسیله. باید عفیف باشی، باید اهل سداد باشی، یعنی محکم باشه کارت، پا تو جایی که میلغزه نذاری، محکم، کسی نتونه عیب ازت بگیره. خیلی زیباستا. فرض بکنید یک مؤمنی، یک فرد، یک شیعه امیرالمومنین اینجوری باشه، بعد 30 سال، 20 سال، 10 سال، 15 سال، 40 سال، اطرافیانش هر کی میگه، میگن آقا این آدم درستیه، این آدم صحیحیه، این آدم سالمیه، تو هر امری بهش اعتماد میکنن، تو هر مطلبی او رو امین میدانن، امانت دار، جان عالم فدای پیغمبر اکرم محمد امین، اللهم صل علی محمد. به حساب ظاهرتون جاهلیت عظیم تو اون اوضاع صحرای حجاز و اون مسائل که نمیخوام توضیح بدم، شما بهتر از من بلدید، اونجا با اینکه صحبت پیغمبری هنوز حضرت آشکار نکردن امری رو، میشناسن پیغمبر رو به امانت. خیلی مهمه، امانت داره. یکی از مصادیق امانت که متاسفانه بسیار بسیار ما در این زمینه نقص داریم، بسیار بسیار نقص داریم، که فرموده المجالس بالامانه. من و شما با هم میشینیم حرف میزنیم، هر حرفی امانت بین ماست. لازم نیست من بگم آقا به کسی نگی، شما نباید بگی. جلسه ای که با هم میشینیم دو نفری، حالا منبر نه، این که برای انتشاره، این جلسه برای انتشاره، این هیچی. اما جلسه که من شما رو دعوت کردم منزلم، صحبتی کردیم به مناسبت در هر موردی، تازه اگه توش غیبت و اینا باشه که امانت داری باید بیشتر باشه، اگه گناه این چنینی توش رخ بده، نباید رخ بده ها، ولی فرضاً غیبتی هم توش شد، حالا اگه امانت دار انسان نباشه، باز این غیبت رو به اون بگی، به این بگی، آبروی این بره، تهمت به اون زده بشه، سر یک نفری فاش بشه، چه دعواها، چه اختلافها، چه کینه ها رخ میده. چرا؟ چون آقا زبونش رو نگه نداشته. امانت، اما از اون طرف ماجرا رو نگاه کنید. حالا من جهت زیباییش رو میخوام عرض بکنم. شما ببینید یک فردی که 20 سال، 15 سال، 10 سال، 30 سال بین هر کی زندگی میگه این امانت داره، این حرف از دهنش در نمیاد، پشت سر کسی حرف نمیزنه، آبروی کسی رو نمیبره و اجازه نمیده جلوش آبروی کسی برده بشه. بعضی از علما نقل شده، خیلی جالبه، طرف آمد به اون عالم سوال کرد، گفت که مثلا آقا مثلا فلانی گفت آقا صبر کن صبر کن صبر کن، در مورد کس دیگه میخوای صحبت کنیم؟ بله. غیبت نیست، تهمت نیست، آبروش نمیره، سرش این از این ور، چون محل رجوع مردم بود، میان هی آبرو میبرن، حرف میزنن از این از اون. آقا نگه دار، اول حواس تو جمع کن. این به اون تذکر داد، غیبت نیست، تهمت نیست، سر مردم فاش نمیشه، آبرو یک مؤمن نمیره این وسط، حواست هست خوب. حالا اگه همه اینا نیست، ضرورت داره به من بگی بگو، اگه بی ارزشم از وقت منم نگیر، و خیلی مطلب بی ارزشه دیگه. ببین چقدر ماها به این موضوع مبتلاییم. المجالس و بالامانه. خب شما اگر میخوای این حجاب ها رو کنار بزنین، انوار پیغمبر چیه مگه؟ انوار پیغمبر صفات پیغمبره، همین امانت داری پیغمبر یک نور پیغمبره. نمیخوای متنور به انوار پیغمبر بشی؟ شما وقتی به امام میگی السلام علیک یا نور الله تام، یعنی چی؟ یعنی شما یک ذاتی هستی، یک جوهر و گوهر و حقیقتی هستی که از شما خوب دقت کنید، نور تام یعنی این، نور تام یعنی شما یک ذاتی هستی که از شما اولا غیر از نور سر نمیزند، یک، و جمیع انوار از شما سر میزند. نور تام اینه. اینجور نیست که از شما فقط نور قرمز بیاد، نور زرد بیاد، نور سبز بیاد مثلا، بعد ما بریم یه جای دیگه عالم پیدا کنیم، یه نور بنفشی هم مثلا پیدا کنیم، بگیم حالا اون دیگه مربوط به این خورشید نیست، مثلا مربوط به این منیر نیست. اینجور نیست، نور تامه. یعنی هر آنچه بر او صدق میکند، اسم نور از تو سر میزنه، تو نور تامی، کاملی. هر جا نور پیدا میشه شعاع توه، فرع توه، از تو سر زده، یعنی تو متصف به جمیع صفات نیک و حسنه هستی. این نور امام، نوره یعنی این، نور خداست یعنی این. یعنی همه صفات خدایی از امام سر میزنند. یکی از صفات خدایی چیه؟ کتمان سره. خیلی مهمه. در روایت داره یکی از صفات خدا کتمان سره. حالا سر، یه وقت سر بین من و شماست، یه وقت سر دینیه، یه وقت از کل مردم جامعه سره، یه وقت از اهل سنت سره. بعض امور نسبیه دیگه، سر نسبی. یکی از صفات خدا کتمان سره. خب صفت خدا کتمان سره، یعنی صفت پیغمبر کتمان سر نیست؟ هست. صفت اهل بیت کتمان سر نیست؟ هست. من باید دوست داشته باشم صفت کتمان سر رو داشته باشم یا نه؟ بله. خب اگه چرا دوست دارم؟ چون صفت اهل بیته. چرا دوست دارم؟ چون حجابا رو کنار میزنه. چرا دوست دارم؟ چون نور این صفت. این همون بهشته. توضیحاتی که دادیم شبای گذشته، این صفت همون خود بهشت منه. خب چرا کتمان سر نداشته باشم؟ پس باید داشته باشم. به همین بیانی که عرض کردم، تمام صفات حسنه همینه. حالا من کتمان سر رو مثلا مدارای با مردم، فرمود از پیغمبرتون بگیرید صفت مدارای با مردم رو. هیچ کس به اندازه پیغمبر اکرم با مردم مدارا نکرد. مدارای با مردم، فرمود نصف عقل، نصف دینه، نصف ایمانه. مدارای با مردم، بسازید با مردم. هی با این دعوا، با اون پرخاش، به جون این میفته، با اون یکی دعوا میکنه، با این یکی. همه این عقلی که شما داری ندارن، ایمانی که شما داری ندارن، فهمی که شما داری ندارن، فرهنگ ها با هم متفاوته، برداشت ها با هم متفاوت. باید ساخت دیگه، با مردم باید ساخت. چرا باید ساخت؟ چون صفت پیغمبره. چون لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگه غلیظ القلب باشی، اگه سخت باشی، مردم از دورت پراکنده میشن. شما میخوای راه رفتنت، وجودت مردم رو جذب کنه به ائمه، نمیخوای. این با مدارا سازگاری داره، با این انزوا بگیری. لذا فرمود لا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، مثلا یعلف همچین چیزی، اگه اشتباه نخونده باشم. خیر نیست در اون کسی که الفت نمیگیره با مردم، همیشه منزویه، همیشه گوشه نشینه. گوشه یعنی چی؟ شما باید اخلاق دیگه، اخلاقی باشه که مردم رو جذب کنه. شما انبیا ببین چه جوری آمدن. انبیا همه بر این اساس آمدن که مردم رو چیکار کنن؟ دعوت کنن. میشه با بد اخلاقی دعوت کرد؟ میشه با بی انصافی دعوت کرد؟ میشه با صفاتی که دافعه داره، دفع میکنه از ابتدا ها، بی ده یه وقت اون داره حمله میکنه بهت، خب باید دفعش کنی. اون بحث دیگه از حالا حمله های فرهنگی، حمله های نظامی، هر چی، اون که از محل بحث ما خارجه. نه، ابتداءن شما باید قصد دعوت باشه یا نه؟ ابتداءن باید جوری باشی که جذب کنی یا دفع کنی؟ باید جذب کنی. اولا باید در شما رحمت قوت داشته باشه، باید تواضع، ادب، اخلاق، تکبر و غرور و منیت و خودخواهی و منم منم گفتن و خود را از بقیه برتر دیدن که امام رضا فرمود العاشر و مل عاشر، دهمی صفت عاقل. و عجب صفت دهمی، چه دهمی که فرمود به هیچ کس نرسه مگر اینکه خودش از او پایین تر ببینه، رو از خودش بالاتر ببینه. صفت عاقل اینه. شما میخوای با اخلاق دعوت، این صفات انبیاست. پس انبیا نور خداان، اهل بیت نور الله تام هستن، یعنی متصف به جمیع صفات خیرن. شما هم اگه میخوای نور الله بشی، به هر اندازه‌ای که میخوای بشی، به همون اندازه باید متصف به همون صفات بشی که نور الله در تو هم بیاد. چون اون نور الله مثل آهن و آهن رباست، او هست همه جا هست، اون نوره همه جا هست. شما باید از جنس او بشی، متناسب با او بشی تا نور خودشو در تو بندازه. او میزان غناه، نیازی به کسی نداره نور خدا، فقیر به کسی نیست نور خدا، او هست. شما فقیری به او، شما نیاز داری کاری کنی که او خودش را، بعضی از خودش رو به شما بده. در مورد علم مگه نفرمودن که کل خودت رو به علم بده، شاید علم بعضی از خودش رو به تو بده. شما فهمید تفرق للعلم، فارغ البال بشو برای علم، تمام هوش و حواس و فکر و زندگی و خانواده تو آماده، همه اطراف تو بسنج چقدر آداب برای علم داره. تو اتاقی که میشینی نورش این چنین باشه، مثلا در و دیوار این شکلی باشه، فرشت این طور باشه، گرسنگیت، تشنگیت، خوابت، همه امور رعایت کن که چی میخوای مثلا یک ساعت مطالعه کنی، کل تو به علم بده، شاد علم بعضی از خودشو به تو بده. حالا این علم همه امور همینه، برای همه صفات حسن شما باید فراغت ایجاد کنی، یعنی باید جدی بگیری، سعی کنی متصف به اون صفت بشی. چقدر من میخوام امشب این جهت رو عرض بکنم، چقدر زیباست، چقدر دوست داشتنیه، چقدر انسان میل داره هر کسی برای خودش که من یک طوری بشم که خود اعمال و رفتار من، خود حرکات و سکنات من موجب افتخار اهل بیت باشه، موجب افتخار دین باشه، موجب دعوت مردم به دین باشه. که اگر هر کسی هم مثلا دیدن فرزن در مؤمنین، حالا کمن ولی فرزن مثلا در مؤمنین کسی رو دیدن که گفتن نگاه کنین مؤمن چه کار میکنه، پس ما از دین برگردیم، شما بیاد تو ذهنش بگه نه اینم دیندار، این خداییش مولا درزی کارش نمینه، خیلی محکمه، خیلی درسته، خیلی سالمه. شما و ما یک کسی باشیم که مردمانی که با ما در ارتباط هستند به خاطر ما از دین زده نشن. هر کی هر کارم بکنه بگن نه بعضی ها بدن، بعضی ها خوبن. چقدر خوبه این، چقدر لذت بخشه، چقدر موجب سرور اهل بیت خواهد شد این مطلب که فرمود کمک کنید به من. شما میتونی در مقام خودت، در اندازه خودت، در جهت دعوتگری امیرالمؤمنین عالم را به سوی خدا نقش آفرین باشی. عینونی یعنی، یعنی شما به اندازه خودت، در حد خودت، با اون 10 نفری که در ارتباط هستی، شما سعی کن به اندازه خودت در جهت این که من امیرالمومنین میخوام مردم رو دعوت کنم به سمت خدا حرکت بدم. برای همین فرمود جالسو من یذکرکم الله رؤیتا، با کسی مجالست کنید که نگاه به او شما رو یاد خدا بندازه. یعنی چی؟ خیلی دقت کنید دیگه آدم، یعنی مجالست کنید با کسی که نگاه به او شما رو یاد خدا میندازه. خب این حدیث داره میفرماد که اولا، این حدیث در بطن خودش اینو داره، هر کی فکر کنه میفهم، اولا جزو اونایی باش که هر کس تو رو میبینه یاد خدا بیفته. اگر نیستی حداقل با اون آدمو چی کن، رفت و آمد کن. وقتی میگن با علما مجالست کنید، نه اینکه جاهل باش که با علما مجالست کنی، عالم باش. حالا اگه نیستی با علما مجالست کن. وقتی میفهمن کسی رفت زیارت ما اهل بیت، برگشت برین استقبالش، نه اینه که شما اصلا نرو زیارت، کلا برو استقبال فقط، نه برو زیارت، اگر نشد بری زیارت، حالا شرط نشده کسی اومد برو استقبالش.
عالم برو در خانه علما و نگاه به چهره عالم عبادت و به درب خانه منزل عالم عبادت نگاه کردن، خیلی حرفه ها. نگاه به درب منزل عالم عبادته، عالم ربانی. شما نگاه به عالم عبادته نه یعنی اینکه حالا شما جاهل بمون که بعد یک کسی دیگه عالم باشه شما به در خونش نگاه کنی، نه، یعنی عالم شو و شروع حرکتت رو از اینجا قرار بده که به چهره عالم نگاه کنی، به عالم مجالست کنی، به عالم رفت آمد کنی. از اینجا شروع کن، راهش اینه. میخوای عالم بشی باید به عالم رفت آمد کنی بشی، یعنی عالم بشو. این که میفرماد جالسو من یذکرکم الله رؤیتو، با کسی مجالست کنید که نگاه به او شما رو یاد خدا بندازه، یعنی شما باید چی بشی؟ باید یه جوری بشی که هر کی به تو نگاه میکنه یاد خدا بیفته. حالا که اینطور نیستی، برای اینکه اینطور بشی برو با کسایی رفت آمد کن که وقتی بهشون نگاه میکنی یاد خدا میفته، ببین اونا چیکار میکنن، با اونا رفت آمد کن، خود به خود رود اثر میذاره. بسیار بسیار بسیار، هر چی بگم کم گفتم و جای توضیحش هم اینجا نیست، من فقط اجمالش رو اشاره میکنم. ای کاش برای خودم و برای همه دوستانی که میشنون مؤثر واقع بشه و خدا کمک کنه در این زمینه. مؤثرترین امر در سیر و سلوک و در بالفعل شدن قوه های نورانی در انسان مجالست با اهل خیره، مجالست با برادران دینی. هیچی از این مفیدتر نیست، مهمترین امره. بر همین اینقدر فرمودن با چه کسانی رفت و آمد کنید، با چه کسانی رفت و آمد نکنید. اگر کسی به نماز اول وقت اهمیت نمیده، فرموده باش رفت و آمد نکن، خیلی مهمه. فرمود ازش فاصله بگیر، سپس فاصله بگیر، سپس فاصله بگیر. بعضی ها رو فرمودن بین خودت و او یک دریا فاصله بنداز، اصلا دورورش نرو، اصلا فاصله مثلا نرو دورورش که عذاب خدا بیاد او رو بگیره تو رو هم میگیره. اصلا نرو کسی که من یصف الله، کسی که خدا رو توصیف میکنه، در مورد ذات خدا حرف میزنه، دورورش نرو. اینا رو فرموده که با دوری کن. چرا دوری کن؟ چون همونطوری که اون آدمی که نگاه به او تو رو یاد خدا میندازه باعث میشه که خودت اون شکلی بشی، اون یکی دیگه هم که اون صفت بدو داره، خدای نکرده اهل شرب خمره یا اهل شطرنجه، اینه که فرمودن اهل بیت، یا آدم احمقه یا کذابه. کذاب یعنی دروغگو، یعنی عادت کرده، دروغ شده دینش، دروغ شده دین، یعنی کارش شده، منشش شده دروغ. تو روایت داره فردی سوال کرد که حالا اینم بگم چون تو روایته، متاسفانه نمیدونم چرا بعضی این روایت درست نقل نمیکنن، همینجور معروف میشه یک روایتی، آخه چرا درست نقل نمیکنین روایتو؟ که از امام صادق اصلا فرمودن تو شیعیان شما کسی هست مثلا فرض کنید مثلا زنا کنه؟ فرمود بله. سرقت کنه؟ بله. غیبت کنه؟ بله. دروغ بگه؟ فرمود نه نه دروغ نمیگه، دروغگو نده. بعد آدم نگاه میکنه تو جامعه دروغ، خودمون داریم میگیم که حضرت فرمود کسی که این کس پیدا نمیشه که دروغ گفتن عادتش بشه، همیشه دروغ 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 دروغ، این نیست، این حدیث. نه حالا دروغ شیطان گول میزنه فریب میده میگه دیگه آدم، نمیخوام بگم خوبه بده، بحث ما این که اینا بده، ولی میخوام بگم که این روایت اینه. خب شما اگه با آدم کذاب رفت آمد کنی، قبح کذب برای چی میشه؟ شکسته میشه دیگه. با افرادی که صفات خبیثه، صفات سیئه دارن، خودت هم اونجوری میشی چهار روزه دیگه. مجالست مؤثره. شما کنار سطل زباله باشه بوی اونو میگیری، کنار گل و گیاه و تو مغازه گل و گیاه باشی بوی گل و گیاه میگیری. دوربر خودتو از گل پر کن با افراد خوب. لذا فرمود دوست خوب هزارتاش هم کمه، دشمن یکیش هم زیاده. دشمن نادان مثلا یا دوست نادانه، برای دوست خوب فهمون هزارتاش هم کمه، خوبه باش. هر کسی توی یک صفتی قویه، یک کسی در نماز قویه، یک کسی در صدقه قویه، یک کسی در علم قویه، یک کسی در چند صفت قویه، شما با این رفت و آمد که میکنی یاد میگیری دیگه. شما اگه با یک کسی که یک سر اهل فرمایشات اهل بیت، اهل رعایت دستورات اهل بیت، یک سال زندگی کن ببین چقدر زیر و رو میشه. همش حدیث یاد میگیری، همش گوشت پر از فرمایشات اهل بیت، اصلا انسان یک حیایی براش درست میشه، خجالت میکشه از ائمه گناه کنه. تا اینکه شما تمام روزتو، عمرتو، سالتو، ماهتو با آدمای لاابالی، لاابالی یعنی بی تفاوت بدین. لاابالی اصلا یک فعل عربیه، لا یبالی، لا ابالی، لا نبالی، یک فعله مثل لا عذرب و لا نذهب. یعنی لا ابالی یعنی کسی که میگه لا ابالی، برای من فرق نداره، آدم بی تفاوت، بی قید، بهش میگن لا ابالی. مثل لاشی که میگن، لاشی یعنی بی ارزش، لا شیء. این عربیه، آمده حالا در فارسی تبدیل به مثلا فحش شده، دشنام شده. لا شیء، لاشی چیزی نیست، بی ارزش، ارزش نداره، ارزش وجودی نداره. یک صلوات بفرست. هست بعضی دشنام ها اینجوریه، یا عربیه یا مخفف بعضی کلمات دیگه هست، خب تبدیل شده. من به هر حال وقتی انسان با آدم بی ارزش رفت و آمد میکنه همون شکل میشه. پس تمام این حجاب هایی که میخواییم بزنیم کنار، خیلی دقت کنید آقا، متخلق باشیم، متعدب باشیم، نماز بخونیم، کار خوب، که چی بشه؟ میخوای تهش به کجا برسی؟ آخر کار آدم باید فکر کنه برای چی؟ مثل اینکه یک کسی اشکال میکنه، میگم این همه فضایل اهل بیت بخونیم، روایاتو بفهمیم که چی؟ من میدونی چه سوال ازش کردم؟ گفتم شما بفهمید نماز میخونیم که چی؟ کاری نداره، جواب بده اینو تا جواب اونو بفهمی چی؟ واقعا جواب بده. نماز میخونی که چی؟ عبادت میکنی که چی؟ کلان همه چی؟ اصلا من عرض کردم گاهی تو جلسات اینا، گفتم این سوال برای چی خیلی سوال خوبیه. برای چی شیعه هم؟ برای چی قرآن میخوانم؟ سل تفهمن، انسان از روی فهم واقعا برای چی بگه؟ برای چی؟ یک ماه، یک سال کسی برای چی بگه و پیگیری کنه، بسیار استقامتش در دین زیاد میشه. که فرمود علم در یک مخزنیه، کلیدش چیه؟ سواله. من عرض میکنم عمده اون سوال ها، از اساسی ترین اون سوال هم سوال برای چیه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ آقای منبری این مطلب رو گفت، به چه دلیل؟ آقای کتاب نویس این رو نوشته، به چه دلیل؟ دلیل چیه؟ حدیث داریم، آیه قرآن داریم، ادله محکم عقلیه داریم، برای چی من این حرف رو بپذیرم؟ برای چی این رفتار رو بپذیرم؟ و اگر انسان به اون برای رسید، برای چی فهمید، برای چی دیگه عمل کنه، دیگه معتقد بشه، باور کنه، پاش وایسته. پس اگه فرد میگه که چرا این همه فضائل، چرا این همه معارف، همش ذکر مناقب، چرا این همه روزه، چرا این همه گریه برای امام حسین، چرا این همه زیارت، شما بفهمید چرا این همه نماز، هر روز نماز 17 رکعت، 10 مرتبه سوره مبارکه حمد، چرا هر روز؟ هی شما میگی عبادت خداست، دستور خداست. خب دستور خداست، خدا چرا دستور داده؟ چون شما یک حجابی درته، تا اینا رو نخونی، انجام ندی، فکر نکنی، با نماز ارتباط برقرار نکنی، اون نورها درت بالفعل نمیشه، اون بهشتت از درونت استخراج نمیشه. برای اینه دیگه همه عبادات نفعش به کی میرسه؟ به خدا یا به عابد؟ به عابد میرسه دیگه، نفعش به خود ما میرسه. به وسیله انجام این عبادات نفع عبادات به ما میرسه. پس عبادات رو انجام میدم که به یک نفعی برسم. اجمالی داریم عرض کنم، حالا اون نفع بهشت، رضایت خداست، حب خود، نفع یک خاصیت چیز. حالا ما سوال میکنیم به همون دلیلی که نماز، به همون دلیلی که عبادت ها، همون دلیل قوی ترش در گریه برای امام حسین، در زیارت سید الشهدا است، در زیارت اهل بیت. شما نماز میخوندی به خدا نزدیک بشی، مقرب بشی، خدا شما رو دوست داشته باشه، ها؟ چون خدا دستور داده بود. خب همه این ادله که در زیارت امام حسین بیشتره، که همه این ادله در توسل به اهل بیت و ذکر فضائل و مناقب اهل بیت که بیشتره. چطور شد اینجا یه دفعه میگی برای چی انقدر؟ برای چی همش میگین حسین حسین حسین؟ خب شما برای چی میگی یا الله یا الله یا الله؟ برای چی میگی یا الله؟ چه تغییر در شما ایجاد میکنه؟ نورانیت میکنه، متوجه خدا میکنه، متوجه خدا بشی اهل عبادت میشه، اهل بندی. خب یا حسین هم همینه، شما یا حسین میگی به خدا نزدیک میشی، به امام حسین نزدیک میشی، یاد مبادی نورانی عالم میفتی، یاد فداکاری میفتی، یاد مبارزه با ظلم میفتی، یاد همه خوبی‌ها و خیرات میفتی، خوب میشی. خب چطور یا الله یا الله گفتن اشکال نداره، یا حسین یا حسین گفتن اشکال داره؟ پس تمام این عبادات انجام میشه، این اخلاق رعایت باید بشه، همه اینا برای چی؟ برای اینکه خلاصه شما، من دارم به تعبیر دقیقش عرض میکنم، یعنی اون آخر مطلب رو میخوام عرض بکنم، خلاصش اینه که شما بشی محل ظهور اسماء و صفات الهی، یا به تعبیر باز بهتر بشی محل ظهور اسماء و صفات اهل بیت، چون اهل بیت اسماء و صفات الهی هست، شما میشی شعاع اسماء و صفات اهل بیت، صفات اهل بیت درت بیفته، نور اهل بیت در تو بیفته. برای این همه علم اخلاق برای اینه. پس محور و هدف و ریشه و اصل علم اخلاق چی شد؟ این که من بشم محل نور امام، شبیه امامم بشم، شبیه او بشم. حالا روایت رو ببینید، در حدیثی امام صادق علیه السلام فرمود، من که خیلی لذت بردم از این احادیث، حالا میخونم انشالله که بازم بیشتر بفهمیم، لذتم ببریم، شما هم لذت ببریم، ببینید چقدر زیباست. فرمود اما علمت ان امارت بنی امیه کانت به سیف و الجور و العصف، آیا تو نمیدونی امارت، امیریت، صاحب قدرت شده، انتشار امر بنی امیه که این همه فراگیر شده؟ خیلی این حدیث واقعا زیباست. حضرت فرمود تو نمیدونی که منتشر شدن، فراگیر شدن امر بنی امیه، سلطنت بنی امیه، حکومت بنی امیه به ظلم و جور و شمشیر بود، با بداخلاقی و با زور و تعصب و اینا بود، اونا اینجوری منتشر شدن بشون. خیلی زیباست، یک شبکه زیرزمینی مخفی برای انتشار امر اهل بیت، خیلی زیبا. فرمود و ان امارتنا به رفق و تألف و الوقار و تقیت و حسن الخلقه و الورع و الاجتهاد فرغبون ناس فی دینکم و فی ما انتون فی. فرمود نمیدونی امارت ما، حالا امر ما نمیدونی چجوری منتشر میشه؟ ما نیاز به شمشیر نیست، نیازی به پول نیست، با الفت، با این حسن خلطه، خلطه یعنی اختلاط، با هر کی در رفت و آمدی خوب باش، سالم باش، ادای امانت کن، راستگو باش، با وقار، با تقیه، نه هر کدومش البته توضیحات ده، تقیه کتمان، با مدارا، با رفق، آرام، بدون عجله، با صبر، آرام، نه انسان عجله کنه. ان نهازد دین لمتین فاوغل فیه به رفقن، پیغمبر فرمود این دین دین محکمی، یا علی یا امیر المومنین، شما فرو برو، نفرموده واسطه تو سهت، فرموده فرو برو، برو تو، ولی به رفق برو، دین عمیق، دین باطن داره، برو سراغ بواطن، برو بفهمی، اما کم کم با آرامش، یه دفعگی نخوا به آخر خط برسی. فرمود امارت ما با این چیزها منتشر میشه، یعنی شما میتونی در دل حکومت بنی امیه و در دل اون زمانی که خود امام صادق علیه السلام فرمود ایاکم و ذکر علی و فاطمه فان الناس لیس شیء ابغض الیهم من علی و فاطمه، تو همون دورانی که حضرت فرمود بپرهیزید از این که یاد کنید نام علی و فاطمه رو به زبان ببرید، چون این مردم اهل مدینه و مکه و بنی امیه یا چیزی نزد اینا مبغوستن از علی و فاطمه نیست، اینا بغض دارن به امیرالمومنین حضرت زهرا، خدا لعنتشون کنه. تو حد دل همینا شما میتونی همون آدمای حتی گاهی ناسبی رو که گول خوردن به هر حال به هر شکلی اون طرف، با این کارا نش بدی ولایت ما رو. خیلی زیباه. من وقتی این روایت رو خوندم این تصویر آمد توی ذهنم که شما میتونی با خوب بودنت، خلاصه و درست بودنت، آدم بودنت، آدم به شکل حضرت آدم ها، با انسان واقعی بودنت، با دستوراتی که اهل بیت فرمودن انجام بدی، علاوه بر اینکه اون حجابا رو میزنی کنار، رو عرض کردم که از ابتدای عرض دارم این مطلب رو میگم که خودت رشد میکنی و به کمالات میرسی، علاوه بر اون مطلب شما میتونی با سالم بودن، با خوب بودن امر ولایت اهل بیت منتشر کنی به اندازه خودت، هر مقدار که میشه، اون دیگه برکتش با امام، دست امامه، دست ما نیست، او اصلا دست ما نیست، ما باید اون کاری که فرمودن انجام بدیم، حضرت بخواد دل هر کسی رو از طریق اعمال ما معطوف به دین کنه، قلب او دست امام زمانه، دست ما نیست. این خودش یک نکته مهمیه. ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم، اون کسی که صاحب قلوبه، مدبر اموره، مقلب الاحواله در زیارت امیرالمومنین هست، السلام علی مقلب الاحوال، احوال و حالتها رو تقلیب میکند، عوض میکند، او دست امیرالمومنین علیه السلامه. شما کار انجام بده، حضرت به وسیله شما بتونه هر جایی که هست، هر جایی هست به وسیله شما افراد رو به دین دعوت کنه، به تشیع دعوت کنه. ولی خودت اصلا نمیفهمی، اصلا خودت نمیفهمی، نمیدونی که فلانی بابت رفتار شما، بابت اون لبخندی که زدی، بابت اون سلام احوالی که کردی، بابت اون حرفی که زدی، بابت اون مشورتی که دادی، چقدر جذب دین شد و چقدر مسیر زندگیش عوض شد، پیش میاد. شما خود خبر نداری، سبب خیر شدی. شما وظیفت و عبد کارش بندگیه. شما عبد امام زمانی. عبدکم و ابن عبدکم در زیارت امیرالمومنین نمیخونید اذن دخول؟ تو ایوان نجف نوشته. عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک. من عبد تو هم و فرزند عبد تو هم و فرزند کنیز تو هستم. پدر و مادر من، خود اونها عبد و کنیز شما هستن، منم عبد شما. شما عبدی کارد عبودیت بنده ای کن. بهت فرمودن که اینجوری باش، رفق داشته باش، تألف داشته باش، الفت، اهل الفت باش، مهربان باش، نرم باش، خوش اخلاق باش. بعضی اصلا خود به خود دنبال جدایی هستن، دنبال دعوا هستن، دنبال این هستن که رابطه برقرار نشه، حرف زده نشه، گفتگو نشه. چرا؟ وقتی قرار حرفای خوب زده بشه، چرا زده نشه؟ حاجات کیه بدی؟ وقتی قرار هست حرف ها گره گشا باشه، حرف ها موجب آرامش بشه، حرف ها موجب رشد و ترقی و نور بشه، حرف خوب بزنیم با هم، الفت بگیرن با هم، وقار داشته باشن. حالا این وقار هم خودش مطالبی داره. مزاحای بیش از حد نه در روایت داره خوب نیست. آرامش، سکونت، یک علت، یک مطلب مهم در وقار، یقین در اعتقادات. کسی که یقین به تفکرات و اعتقادات خودش نداره نمیتونه وقار داشته باشه. کسی که مبنا نداره، روی یک روشی، روی یک مبنایی حرکت نمیکنه، با وقار نیست. یه وقتی از این ور خیلی میفته، یه وقتی از اون ور خیلی میفته. وقار این نظم منظمی در سیر و سلوک. و تقیه داشته باش. هر حرفی رو به هر کسی نباید بگی. هر چی میدانی به همه نباید بگی. باید کتمان کنی خیلی امور رو. و اختلاطت و رفت و آمدت با هر کی، حالا محل کارت، رفت و آمدهای انسان داره در مجامع عمومی، این به طور کلی نیکو باشه، صحیح باشه. اگه در کارت هستی، در اون اداره‌ای که هستی، درست انجام بده وظیفتو، صحیح انجام بده. شما از زیر کار در میری، میفهمن همه، درسته؟ بعد میگن این هیئتیه، مثلا ایشی از مردم هم بعضی منتظرن که زود بچسبونن به دین. به هر حال بعضی اینجوری. ورع داشته باش، پرهیزگار باش، اهل ترس باش، اهل خوف باش، اهل جدیت باش. این عبارت باید ببین چی فرمود. پس ترغیب کنید مردم رو در دینتون. یعنی چجوری ترغیب کنید؟ با همین کارا، با همین رعایت همین امور مردم رو ترغیب به دین کنید. و فی ما انتم فی، و در اون ترغیب کنید به اون چیزی که شما خودتون در اون هستید. یعنی شما اگه میخواید مردم رو دعوت کنید به روزه امام حسین، با سالم زندگی مردم عقلشون به چشمشونه. حالا خوبه یا بده بماند، ولی این هست، این طوره. نگاه میکنه میگه آه خوش اخلاقه، نگاه میکنه میگه مؤدبه، نگاه میکنه میگه اهل رعایته، نگاه میکنه میگه متواضعه. به همین جذب میشه و به همین به باطل هم جذب میشه. بعدیش این اهل باطل هم این صفاتو دارن دقیقا. فرمود اهل بدعت، یکی از صفات اهل بدعت خشوع، خشوع، تواضع، آرام. بدعت گذاشته، خدا ولش کرده دیگه. شیطان میاد خشوع بهش القا میکنه، درش خشوع میندازه. اونا بعد مردم این حد وسط خب به اون نگاه میکنن، یعنی اون خوش اخلاقه، بریم اون طرف. میره اون طرف، بعد اعتقادات باطلشو غالب میکنه، به خاطر اخلاقش جذب شده. تهش که میگردی میبینی به خاطر اخلاقش جذب شده، نه به خاطر برهان و دلیل و دنبال حق بوده، این حرفا نبوده، اخلاقش رو جذب کرد. حالا وقتی این صفت هست، مردمانی که حد وسطن، اتخاذ مبنا نکردن، اینها رو شما باید به وسیله اخلاقت، به وسیله اون چی که ازت آشکار میشه، لیورا و منکم الورع، ورع از شما دیده بشه، و در مبانی دینیت هم محکم باش. پای نمازت وایسته، نماز وقت نماز اول وقت نمازمو بخونم بیام، همین جذابه برای او. یه عجب پای اعتقادش هست. یا محبت کردن به افراد بسیار موجب جذب میشه. شما هدیه ای بدی به کسی، محبت کردن به افراد، هدیه خیلی مهمه. انواع دیگه محبت هم هست، کارش گیره به دادش برس. نگو آقا نه من به داد کسی میرسم که خیلی شیعه خیلی خوبه درجه یکی باشه، نه، کاری اگه از دستت برمیاد انجام بده. حالا بنده خدا کنار خیابون ماشینش رانه میره، کمکش کن. ناسبی که نیست، که دشمن اهل بیت که نیست. حتی در روایت داره در اعمالی مفید، ان جالست یهودیان فاحسن مجالسته. با یهودی هم شما مجالست کردی، نیکو مجالست کن، ها کمکش کن. چرا؟ چون اون کسی که به سر عالم آگاهه، فرموده جبلت القلوب علا حب من احسن الیها. اصلا قلبا اینجوریه، کشش پیدا میکنه، محبت پیدا میکنه به کسی که به اون نیکویی کنه، کار خوب براش انجام بده، احسان کنه. شما اگه میخوای جذبش کنی، اینا سر دیگه، این روانشناسی، از این بالاتر چی میخوایم دیگه؟ ابزار تبلیغ دین از این زیباتر، صافتر، زلالتر دیگه نیست دیگه. داره خبر میده که قلبشو میخوای فتح کنی، قلبشو به دست بیاری، یک کاری کنی او با قلبش دنبال تو بیفته، بهش نیکویی کن، احسان کن، محبت کن. و بغض من اصا الیها، البته از اون طرفش هم هست، بهش بی احترامی کنی، توهین کنی، بی ادبی کنی، حرمتشو بشکنی، تو قلبش بغض تو رو میگیره. تو به عنوان شیعه امیرون حق نداری این کار رو بکنی، حق نداری با اسای ادبی که میکنی یک نفر رو زده بکنی. یا فرمود امنون علا من شئت کن امیره، بر هر کسی، بر هر کسی خوبی بکنی امیرش میشی. وقت تو امیر میشی، او اسیرت میشه. یه چیزی مثلا خیلی عرفیشو بخوام بگیم، میگن رو در بایستی، رو در بایستی، یعنی میگه من بایست نسبت به این فرد این کار انجام. چرا تو این افتاده؟ به خاطر شما کاری کردی مثلا براش، یه خیلی براش انجام ده، خودشو ملزم میکنه که نسبت به شما یه کاری بکنه. چرا؟ چون شما کار خوب کردی در حقش. وحتج الا منشه تکن اسیره، به هر کسی اظهار احتیاج و اظهار فقر رو دست دراز کنی اسیرش میشی، کار رو نکن. اینا ابزار تبلیغ دینه. یا فرمود من خالت، با هر کس رفت و آمد داشتی، مخالطه، خلط، اختلاط، با هر کسی این رفت و آمد ایجاد شد، دقت بفرمایید، فان استطعت، اگه میتونی، ان تکون یدک العلیا ففعل، دست بالاتر سعی کن مال تو باشه تو هر کاری که هست. همکارته نگو چند روز مرخصی گرفته انداخته گردن من، منم همون مقدار مرخصی بگیرم بندازم گردن اون. نه، تو اگر نیاز نداری نکن، بذار بار او رو به دوش بکشی خورده. تو نگاه نکن به الان، نگاه کن چقدر جذب میشه، نگاه کن چقدر به تو علاقه من میشه، چقدر به تو به عنوان یک انسان دینی و به دین و به اهل بیت خوشبین میشه. ید اولیا داشته باش، اگه او به تو 50,000 تومان داد تو 70,000 تومان بده. اگه او به تو یه شاخ گل داد تو یه شاخ گل با یه هدیه دیگه با هم بهش بده. همیشه تو دست خودت، چون ید اولیا اصلا خودش اینه صفات توحیدیه دیگه، خدا اینجوریه، همیشه ید اولیا مال خداست، مال اهل بیته. میخوای صفت خدا و اهل بیت داشته باشی باید ید اولیا باشه، سعی کن ید اولیا بالاتر باشی تو صفات نیک دیگه. و مدن همیشه تو صفات آخرت و دین و اینا به کی نگاه کنید؟ به بالاتر از خودتون. تو فقر و این امور و مشکلات به کی نگاه، به پایین تر خودتون. جان عالم فدای اهل بیت، چه فرمایشاتی فرمودن، چه نکاتی فرمودن، چقدر اینا موجب تسلیه، چقدر موجب رشده. شما تو هر بلایی بگرد تو دنیا انقدر از تو بدتر هست که چی، آروم میشه انسان، بعد فکرش به کار میفته در آرامش که حتما این بلا هم هدیه خداست، یک چیزی توشه. به پایین تر که نگاه میکنی آرام میشی، میتونی فکر کنی از همین بلا هم استفاده کنی. خود بلا نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، هر دوش هم خیرش هم شرش، هر دوش چیه؟ هم فقر هم غنا، هم بیماری هم سلام، هر دوش محل امتحانه. یا اینا چون تعابیر روایت، حالا عرضم تمام دیگه، همین دو سه تا روایت ببینید خیلی مهمه دیگه. فرمود خالتون ناس، در ارتباطتون با مردم، در رابطتون با مردم یه طوری باشین که انمتون بکه و علیکم، اگه مردید برای شما گریه کنن. یعنی شما در طول زندگیت پیوند عاطفی باید ایجاد کنی. همون قلب ها رو فرمود قلبو میکشه، یه کاری باید بکنی قلبن تو رو دوست داشته باشن، همسایه ها، اطرافیانت، فامیلت، یا خوب آدمی بود. نه اینکه دم اونجایی که میذارن جنازه رو زمین میگن مردم چطور آدمی بود، بنده خدا تو دلش میگه ای بابا چیکار کنم، همه میگن ما هم. یا نمیگن بعضی، یان برو بابا این آدم خوب، نمیگن کار اشتباهی باید بگه، چرا اینجوری باید باشه، با تیب خاطر همه بلند بگن خوب آدمی بود، خدا رحمت. دیدین بعضی اینجوری میشه، اضافی هم میگن، چند بار مردم میگن خوب آدمی بود، خدا رحمتش کنه، خدا تشییع جنازه شلوغ میشه، مردم میان مجلس ختمش، میان همه میان، با اینکه یه بار بیاد حالا میگه تو رو دروازه، یه بار میاد بس دیگه، ولی می نه همش میاد قرآن میخونه. فهمید یک جوری زندگی کنید که شما شیعیان ما هستید، شما باید زینت ما باشید، باید افتخار ما باشید، شما دست ما هستید در جذب مردم، ما به وسیله شما جذب میکنیم. امام علیه السلام که خودش به نفس نفیس مقدس خوش بلند نمیشه بره با یکی که مردم 3 ماه 4 ماه 6 ماه زندگی کنه بگن عجب آدم خوبیه، که حضرت در مدینه هست، زندگی خودش رو داره، کار خودش داره، نمیشه تو همین روستاها و شهرها بچرخه، شیعیانشو میفرسته. الان هم همینه تو این جامعه ای که دشمن داره. شما میبینید تو فضای مجازی و حقیقی و هرچی که هست چجور دارن به دین حمله میکنن، شما با زندگی سالمت میتونید دفع تمام اون شبهاتو بکنی. سالم باش، خوب باش. میگه نه آقا هرچی میگم بی خود میگم، کجا ما داریم، همسایه ما هست، این رفیق ما هست. ببین چقدر مهمه اخلاق، ظهور ولایت، این چون ولایت اهل بیت این جذابه، ظهور ولایت هم که میشه اخلاق جذابه، جذب میکنه، میکشه فطرت ها به این سمته. خدا انسان ها رو یه جوری خلق کرده، یه جوری تنظیم کرده، میان این سمت. بعد شما که اهل حقی، صاحب اعتقادات حق هستی، چقدر باید بیشتر اینو انجام بدی. و روایت دیگه که مثلا فرمود سکوت خیلی زیباست، ما اینو دیدیم در فامیل خودمون، شما هم حتما، ان الصمت یکسب المحبه، سکوت محبت ها رو جلب میکنه، دوستش دارن آدم ساکت اومد تا اینکه پر حرف باشه. برای پر حرف همیشه دنج چیز در میره، یا آبروی کسی رو میاره، یا کسی ناراحت میکنه، شوخی بی جایی میکنه. خود اصلا زیاد حرف زدن خوب نیست، اصلا انسان به صورت ذاتی ها چه خیلی خوشش نمیاد آدم از زیاد حرف زدن. سکوت وقار داره، آرامش داره، متانت داره، جذاب خودش. از سخا یکسب المحبه، پول خرج کردن سخاوت، محبت جلب، این که دیگه خیلی محسوسه برای همه ایمون، کسی به ما پول بده خیلی بهش علاقه من میشیم. سخاوت، مهمانداری، مهمان نوازی، اطعام مؤمنین، اطعام فقرا، این هر کدوم ابوابیه در روایات. و محور تمام این صفات حمیده چی آقا؟ اگه یک کسی به شما گفت آقا 8 شب 7 شب رفتیم منبر چی شد؟ آخر چی مبدأ حرف و منتهای محور حرف چی بود؟ میگید محور حرف اینه که ما باید به خاطر احیای امر اهل بیت خوش اخلاق باشیم، اخلاق حمیده داشته باشیم. برای چی؟ برای احیای امر اهل بیت. یکی از راه‌های مهم احیای امر اهل بیت متصف شدن و متلبس شدن به صفات حمیده است. حببونا الی الناس، شما این کارو بکنید، شما ما اهل بیتو نسبت به مردم محبوب کنید، ما اهل بیتو محبوب مردم کنید با رفتارتون با اعمالتون. بین هازا جعفریون هازا علویون، این امیرالمومنین شیعه است، عجب آدمیه. خدا به همه ما توفیق بده انشالله دست اهل بیت باشیم، چشم اهل بیت باشیم، گوش اهل بیت باشیم، کمککار اهل بیت علیهم الصلاة و السلام باشیم انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.